نیمکت تنگ شد.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو مینشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه بخوان. نیمکت.
سلام شنوندگان خوب برنامه نیمکت، از اینکه با نیمکت همراه هستید و نیمکت رو میشنوید ازتون ممنونم. من فاطمه داوودیان هستم و مثل همه برنامه‌های نیمکت قراره که با هم یه سری بزنیم به یکی از کتابخونه‌های سطح شهر. با من همراه باشید. اومدم به سراغ یکی از کتابخونه‌های خیلی خیلی باصفا، یک کتابخونه‌ای که یک حیاط خیلی بزرگ هم داشت با درخت‌های قدیمی و چند تا نیمکت فلزی که توی حیاط بود. اما چون یه خورده هوا سرده، من ترجیح دادم که بیام و دنبال یه نیمکت داخل فضای داخلی کتابخونه بگردم. از راهروی ورودی وارد شدم و بعد از گذشتن از کنار کتابدارهای عزیز و سلام و خسته نباشید گفتن بهشون و اجازه گرفتن از اینکه بتونم وارد قسمت قفسه‌های کتاب بشم، اومدم به این سمت و راهروهای طویلی که پر از کتابه. خیلی از کتاب‌ها کتاب‌های قدیمی‌اند و ما رو می‌برن به گذشته‌ها. بوی کتاب‌های قدیمی، قفسه‌های چوبی و یادش بخیر دوران کودکی و کتاب‌های داستان. همون اول توجه من رو جلب کرد تابلو اعلانات این کتابخونه است که روش چند تا جمله از نویسنده‌های مشهور راجع به کتاب و کتاب خوندن نوشته شده. چند تا از این جمله‌ها رو که به نظر من جالب اومد و تا حالا جایی نشنیده بودم رو برای شما هم می‌خونم. هر چه بیشتر کتاب بخونید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد. این جمله رو فرانسوا ولتر گفته. ابتدای برنامه صحبت کردیم، هر کاری مهندسی خودش رو میخواد، حتی مطالعه کردن. باور نمی کنید؟ با من همراه بشید، بریم در کنار نیمکتی که توی راهرو سمت چپی هست، کنار قفسه کتاب‌های رمان، تا آشنا بشیم با کارشناس مهندسی مطالعه که در این مورد برای ما میخواد صحبت بکنه.
سلام، خوشحالم این هفته هم در خدمت شما هستم. عباسی هستم، پژوهشگر حوزه کتاب. چندین جلسه هستش که با بحث مهندسی مطالعه همراه شما هستیم، از مبانی نظریه مطالعه تا اصول مطالعه مؤثر. این هفته هم می‌خوایم در ادامه بحث‌ها و نکاتی رو در مورد مطالعه مؤثر و مطالعه مفید و روش‌های اون با هم صحبت کنیم. یکی از مواردی که باید در مطالعه ما مورد نظر خودمون قرار بدیم، تمرکز حواسه. تمرکز حواس یعنی به حداقل رسوندن عوامل حواس پرتی. شاید بشه گفت مطالعه جدی‌ترین فعالیتیه که تمرکز در اون نقش خیلی اساسی و محوری داره. شاید بارها خود شما هم این مطالعه متوجه شدید که وقتی فقط چشماتون رو از روی عادت روی کلمات میندازید، خیلی وقتا به اون کلمات بی‌توجه و بی‌حواس هستین. این موضوع ممکنه که شما رو خسته و کسل کنه و وقت زیادی رو از شما بگیره. یه گاهی اتفاق افتاده، به یه کلمه خیره میشین و در افکار خودتون غوطه‌ور میشید. این هم نشونه دیگری است از عدم تمرکز. اگر در تمرکز حواس مشکلی دارید، نباید این تصور رو داشته باشید که یک مسئله غیر قابل حل. واسه تقویت و افزایش تمرکز حواس راهکارهایی است که با هم اونها رو مرور میکنیم. یکی از راه‌های کنترل تمرکز حواس کنترل استرابه. استراب شاید خیلی وقتا به خودی خود بد نباشه. از نظر روانشناسا وجود یک میزانی از استراب برای تحریک انگیزه ها لازمه. اما مشکل از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که شدت استراب افزایش پیدا میکنه. استراب زیاد نه فقط کمکی به یادگیری و موفقیت نمیکنه، بلکه مانعی هم برای اون محسوب میشه. یکی دیگه از راه‌های کنترل حواس تقویت روانیه. میشه روش‌هایی رو برای تقویت روانی و افزایش روحیه پیدا کرد. روحیه جسارت و جرأت رو باید در خودمون تقویت کنیم. با اراده باشیم و امیدوار تا میزان تسلط ما افزایش پیدا کنه. این اتفاق میتونه در مطالعه هم به ما کمک کنه. کنترل افکار مزاحم هم یکی دیگه از راه‌های تمرکز حواسه. بین موانع تمرکز حواس، افکار مزاحم نقش مهمتری از همه اونها داره. معمولاً این افکار منشأ ذهنی و درونی داره که باید از اونها دوری کرد و باید اونها رو کنترل کرد. این عوامل شاید یادآوری خاطره تلخ یا یادآوری خاطر شیرین یا قوطه‌ور شدن در تخیلات یا مواردی مثل احساس درد، رنج، غم و غصه، نگرانی، گرسنگی، تشنگی، سردی و گرمی، خشم، ترس و اضطراب و همه اینها باشه. تمرکز حواس با کنترل خیلی از این موارد به دست میاد. تا برنامه دیگه و دیدار دیگه، خدا و همراهشون.
نیمکت.
اما یک جمله خیلی جالب دیگه هم هست از تولستوی که البته من اینو شنیده بودم، شاید خیلی از شما هم شنیده باشید، یک جمله کوتاه و جالب در مورد کتاب که در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند وجود ندارد. یک جمله هم هست که با ماژیک آبی رنگ روی مقوای زرد نوشته شده. کتاب‌ها بودند که به من کمک کردند تا از باتلاق نادانی بیرون آیم، وگرنه نابود می‌شدم. جمله‌ای از ماکسیم گورکی. اما بریم یه سری بزنیم به نیمکتی که توی راهروی بغل دستی من هست و کارشناس روانشناسی منتظر هستن تا برامون صحبت‌هایی داشته باشن در مورد روانشناسی مطالعه. من که خیلی این قسمت رو دوست دارم، بریم که با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت. میترا ناصرپور هستم و موضوع برنامه امروز روانشناسی مطالعه است. خب حالا بریم ببینیم که تنبیه ذهنی چیه. شما برای اینکه ذهن بازیگوش خودتون رو متمرکز مطالعه کنید، بهترین کار اینه که اگه درگیر خیال بافی شدید، با یک استراحت کوچیک به ذهنتون دوباره اونو متمرکز مطالعه کنید. این استراحت برای ذهن یا همون تنبیه ذهنی به این صورتی که هر وقت ذهن ما درگیر خیال بافی بشه، کتاب خودمون رو می‌بندیم و از ابتدای کتاب شروع کنیم به ورق زدن تا به صفحه‌ای که مطالعه می‌کردیم برسیم. با این کار ذهن متمرکز صفحات کتاب میشه و با از بین بردن یک نواختی ذهن ما رو از خیال بافی دور میکنه. از ابتدای این کار امکان داره که در هر ساعت چندین بار نیاز به انجام داشته باشه، ولی به مرور زمان ذهن ما مثل همون کتاب یاد میگیره که وقت مطالعه زمان شیطنت و خیال بافی نیست و تمرکز ما روی مطالعه بیشتر میشه. پس اولی مشکل ما خیال بافی بود و روش حل اونم تنبیه ذهنی بود که با کمک اون بتونیم ذهن خودمونو تربیت بکنیم. بریم ببینیم که برنامه ریزی ذهنی چیه؟ حالت بعدی برنامه ریزی ذهنیه. در این حالت ما در زمان مطالعه برنامه روزانه خودمونو دائم در ذهن خودمون مرور میکنیم. دائم در حال فکر کردن به این موضوع هستیم که کارهای روزانه خودمونو به چه شکل و در چه زمانی انجام بدیم. این حالت برای دانش آموزان منظم با برنامه‌ریزی دقیق بیشتر اتفاق میفته و ذهن دانش آموز منظم رو بیشتر درگیر میکنه. برای حل این مشکل از روش چک نویس استفاده کنیم خیلی خوبه. همیشه زمان مطالعه یه برگه سفید در کنار خودمون باید داشته باشیم و نکاتی که ذهنمون رو درگیر میکنه داخلش بنویسیم تا در زمان استراحت به اون رسیدگی کنیم. خب متشکرم که تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
زندگی دیگه گاهی خستت میکنه، خیلی خستت میکنه، اونقدر که دوست داری خودکارتو بذاری لای صفحاتش، یه مدت بری سراغ خودت، هیچ کاری نکنی، با هیچ کی حرف نزنی، حتی نفس هم نکشی. اما مشکل اینجاست، بعد که برمیگردی میبینی یه نفر خودکارو از لای کتاب زندگیت بیرون کشیده و تو هم یادت نمیاد کدوم صفحه بودی، گم میشی و هیچی تو دنیا بدتر از این نیست که ندونی کجای زندگیتی. برشی از کتاب بعد از ابر نوشته بابک زمانی. رسیدیم به قسمت جذاب برنامه، شنیدن صدای شما شنوندگان عزیز که کتابی رو که مطالعه کردید برای ما معرفی میکنید. با ما همراه باشید، شاید امروز صدای شما پخش شد و صدای خودتون رو شنیدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده ها، سمانه بیات هستم. میخوام بهتون یک کتاب معرفی کنم، یک کتاب رمان به اسم سرزمین دوردست که نویسنده این کتاب اینید بلایتین هستش و خانم آذر زاربی اون رو ترجمه کرده. مری بلایتین نویسنده ادبیات کودکانه که فوق‌العاده پرکار بوده. اون بیشتر از 69 کتاب نوشته که در نوشتن شعر، داستان، روزنامه‌نگاری و کتاب‌های کامل و کوتاه نشده ذوق فراوان داشته. بخشی از کتاب سرزمین دوردست رو براتون می‌خونم. مسافران در کوره راه پیش رفتند و مسیرهای پیچ در پیچ را ادامه دادند. لیلی و جان کمی عقب مانده بودند که ناگهان کیفی را دیدند که در کنار جاده افتاده بود. آنها به طرفش دویدند و آن را برداشتند. کیف پر از پول بود. لیلی در حالی که انگشتانش را درون سکه ها گذاشته بود گفت: اوه جان، چه پولهای زیادی! جان فوراً گفت: به بقیه نگو، اونا فقط میخوان با ما شریک شن. بیا به بقیه چیزی نگیم. لیلی گفت: خب ما باید پول رو یه جایی دوروبرمون مخفی کنیم یا اینکه کیف رو حمل کنیم که بقیه ما رو میبینن. نگاه کن این نزدیکی جنگله، تو میتونی مقداری پول رو توی جیبات بذاری و من هم مقداری رو یواشکی داخل جورابام میذارم. دو بچه بدون سر و صدا به درون جنگل انبوه رفتند و راهشان را به طرف جایی که درختان نزدیک هم قرار داشتند در پیش گرفتند. آنها با عجله کیف را که پر از پول بود خالی کردند و سکه ها را در سر تا سر لباس هایشان مخفی کردند. بخشی که شنیدید انتخاب شده بود از کتاب سرزمین دوردست اثر اینید بلایتن.
توی این فاصله من یک سری زدم به قسمتی که مربوط میشه به کتاب‌های رمان و خب توی اون قسمت خیلی از کتاب‌ها رو دیدم که برام جالب بود، آشنا بود و با همون جلد قدیمی که خیلی‌ها اون رو اهدا کرده بودن به کتابخونه. یک عادت خیلی خوب. کاش ما هم عادت کنیم که بتونیم از بعضی از کتاب‌هایی که توی کتابخونه شخصیمون هست بگذریم و اونا رو اهدا کنیم به کتابخونه‌های عمومی. اینطوری خب استفاده بهتری ممکن ازشون بشه و افراد بیشتر اونا رو مطالعه بکنند و این میتونه برای ما هم خوب باشه و احساس خوب و شادی بهمون دست بده که افراد بیشتری رو با مطالعه آشنا کردیم. تکنولوژی همیشه در حال پیشرفته. در مورد مطالعه کردن هم روش‌های جدیدی وجود داره. اگر با ما همراه باشید و صحبت‌های ناصر ترکیان رو بشنوید با کتابداری بیشتر آشنا میشید.
سلام، من ناصر ترکیان هستم. امروز هم دعوت میکنم همراه من باشید. کتابدارا هر روز در کتابخانه خدمات مختلفی ارائه میکنن. کار کتابدار به طور خلاصه فراهمسازی بستر ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب کتاب و دیگر منابع اطلاعاتی به علاقه‌مندانه. امروزه میتونیم بگیم کار کتابدارا منحصر به تحویل و دریافت کتاب نیست، هرچند بستر اصلی فعالیت این عزیزان در قالب کتاب و کتابخونه نمود پیدا میکنه. محل کار کتابدار در کتابخانه های عمومی و یا کتابخانه سازمان ها مثل دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها و برخی از ادارات دولتیه. طی تحقیقاتی که صورت گرفته، تیپ های شخصیتی که برای این شغل یعنی کتابداری معرفی میشن، عموماً این کار رو بیشتر میپسندن و رضایت شغلی بیشتری از این شغل دارن. استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعات در اموری مثل دسته‌بندی و طبقه‌بندی کتاب‌ها و ثبت اطلاعات، گردآوری و سازماندهی مجموعه منابع مرجع و کتابشناختی عمومی و تخصصی و سازماندهی منابع و کتاب‌ها به شکلی که پیدا کردن اونها برای عضوهای کتابخانه‌ها آسان باشه. هفته آینده باز هم از کار کتابداری براتون خواهم گفت.
اما به انتهای برنامه امروز رسیدیم. چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتنی. ممنون که نیمکت این هفته رو هم شنیدید. خدا نگهدار.
زمستونو اما دل با پس میکنه. بهار بهار روی بهار که میپیچه دنیا رو سرمست میکنه صدای پاش وقتی میاد زمستونا اما دل با پس میکنه فصل من و تو شد تو نقره بارون دعا گست و میخونم با هم بگو عاشقتم پیش تو میمونم بهار بهار بوی بهار که میبیچه دنیا رو سرمست کنه صدای پاش وقتی میاد زمستونو اما دل با پس میکنه بهار بهار بوی بهار که میپیچه دنیا رو سرمست میکنه صدای پاش وقتی میاد زمستونو اما دل با پس میکنه
شبتون بخیر همراهان عزیز امیدوارم که تا این لحظه برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و تا انتهای این بخش هم با ما همراه و یار باشید. سپاسگزار میشم که همراه با هم 100 ثانیه با کتاب باشید. 100 ثانیه با کتاب.
روزی بود، روزگاری بود. در آن روزگار شاه عباس صفوی بر ایران حکومت می کرد. گویند شاه عباس بعضی شبها لباس درویشان را می پوشید و به صورت ناشناس در کوچه و محله های شهر می گشت تا از وضع مردم با خبر شود. یک شب که شاه عباس داشت در کوچه پس کوچه ها می گشت، متوجه شد از خانه ای صدای ساز و دهل بلند شده است. متنی که شنیدید برگرفته شده بود از کتاب قصه های اسفند از مجموعه مثل ها و قصه هایشان به قلم مصطفی رحمان دوست. مثل در ادبیات ما جایگاه ویژه‌ای دارد. هر مثلی به خودی خود تاریخ فشرده ایست که مردم امروز را به ریشه های فرهنگی گذشته کشورمان پیوند می زند. مثل‌ها بسیار ارزشمندند زیرا عمری به درازای عمر انسان دارند. هر مثلی تاریخ و قصه شیرینی دارد که از نوع زندگی، باورها و آداب و رسوم اجداد ما پرده بر می دارد و به ما امکان می دهد که با تکیه بر تجربه های پیشینیان بهتر زندگی کنیم. هیچ یک از قصه های این کتاب ساخته ی ذهن نویسنده نیست، بلکه بازگویی قصه هایی است که ضرب المثلی را پدید آوردند.
دوست داری
آب میوه های عالی
میگیری
آب میوه های عالی
میخورم
آب میوه های عالی
سالم
خوشتر طبیعی است. انواع آب میوه های آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر همراهان عزیز. ساعت 20:59 است و تقریبا داریم نزدیک میشیم به ساعت پایانی برنامه های رادیو فرهنگ. باز هم امیدوار هستم که این برنامه تا این لحظه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر و پیشنهادی دارید میتونید با شبکه خودتون بیشتر همراه باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. رسیدیم به پخش برنامه بعدیمون که عنوانش هست پارین سال. امیدوارم که مورد پسند و توجهتون قرار بگیره.